همهشان شبها و روزهای جمعه در خانه آقای سالاریان رئیس دارایی جمع می شدند. سور برپا بود. از پیش از ظهر با چای شروع می کردند. تریاک می کشیدند. نهار و عصرانه می خوردند. قمار می کردند. باز هم بساط وافور پهن بود و آخر شب که زنهایشان قبلا به خانه رفته بودند آنقدر عرق می خوردند که فقط به یاری یکدیگر می توانستند به رخت خواب پناه ببرند. شمع انجمن در این خوشگذرانی ها منیشه خانم بود که با یک چشمک امر و نهی می کرد. با اخمی روزگاری را سیاه می ساخت. دست یکی را گرم فشار می داد. به دیگری لبخند می زد. به سالارفش شوهر دخترمه افاده می فروخت. به خواهر کوچکش عزت الملوک که حتی از فسق با عبدالوهاب پسر سید عبدالرحیم سالارفش هم شرم نداشت، چشم زهره می رفت و به شوهرش رئیس دارایی بروجرد تحکم می کرد تا دیگران حساب کار خود را بکنند. همه کس هم از عطر و بزک منیش خانم خوشش نمی آمد. آقای امان الله اهمیت اصلا بیزار بود و دلیل اینکه گاهی به این مهمانی های شب و روز جمعه نمی آمد فقط لوندی زنش خانم عزت الملوک نبود. یکی هم ظاهراً بوی به نظر او زننده عطر و دنگ و فنگ این زن باید بوده باشد. مختصر این که منیژه خانم حرفش در را داشت. همه ازش حساب می بردند. به بابا دستور داده بود هر وقت سرمستی مهمانها به هرزگی کشید به اندرون برود و او را خبر کند. بابا این وظیفه را از دل و جان انجام می داد. چون تا آنها جمع بودند خوابش نمی برد. عاقل‌تر از همهشان سالاریان بود که مراقبت می‌کرد کی بابا از زیر زمین بیرونی به اندرون می‌رود. این نشانه‌ای بود تا یاران را هوشیار کند و آنها را به خانه‌هایشان یا به عشق‌خانه‌هایی که در آنها آزادی بیشتری داشتن روانه سازد. سالار فش و سالارزاد هر شب جمعه در چنین خانه‌هایی پلاس بودند. آخر رئیس دارایی با شندرغاز حقوقش و مداخلش نمی‌توانست چنین دستگاهی را اداره کند. و خواهی نخواهی نانخور منیژه خانم بود و لازم می آمد که حرف شنو باشد. اما امروز صبح جمعه همه سالاری ها با خانوادهشان در خانه سالاریان گرده هم آمده بودند تا هنگام ورود آقای سالار نظام وکیل محترم مجلس شورای ملی ابراز ارادت کرده باشند. آقای سالاریان که در غیاب سالار نظام به زور زن لایقش مهماندار بود از هر وضعی به سود رئیس خانواده استفاده می کرد. داد سخن می داد و صدر قافله فرزند مرحوم سالار را بزرگترین رجل سیاسی ایران می دانست و یقین داشت که حرف او در تهران و در تمام ایران به همان اندازه در رو دارد که در بروجرد و توابه. سالار نظام پایش بیفتد عین پدرش است.
همان وقت که ایشان یاور بود و رئیس ژاندارمری لرستان همه تصدیق می کردن که در پیشانیش بزرگی و عز و جاه و جلال نقش بسته است.
سید عبدالرحیم سالارفش خوب بلد بود در این گونه مواقع نیشی بزند و حاله ای را که اهل خانواده دور شمایل بزرگترشان می بستند برباد دهد.
البته دوستی ایشان با مستر گاردنر هم در نقش پیشانی ایشان بی تأثیر نبود.
منیژه خانم که پای سماور نشسته بود و به مهمانان توسط نوکر و کنیز چای میرساند دوید توی حرف سالارفش.
سید، تو چرا در معقولات دخالت میکنی؟ برو روزتو بخوان. مگر گاردنر چه کار است که دوستیش به سود و زیان خانداداش تمام شود؟ گاردنر دلال است و عتیقه جمع میکند.
خانم، بنده که جسارتی نکردم. گاردنر شنیده بود شمشیری که با آن سر امام حسین را بریدند در خانواده مرحوم سالار است و از این جهت با ایشان آمد و شد داشت.
رئیس پست و تلگراف آقای سالارزاد که سید عبدالرحیم سالارفش او را جواد جون می نامید دل پرخونی از این ایلو تبار داشت. موزی و آب زیر کاه بود. جرأت نمی کرد ابا را یک شاخ بیاندازد و جانب این و یا آن را بگیرد. با وجود این مرد خوشقلبی بود. تلاش میکرد هر جا که میشود میانجیگری کند. به خصوص این روزها که مسئله ارث و میراث ورد زبان هاست و به هیچ وجه صلاح نیست کار به دعوا و دادگستری بکشد. به علاوه سالارفش و سالارزاد
با هم هم پیاله بودند و هم منقل و رفیق خانم بازی. سالارزاد دوستش را سید می نامید.
آقای سالارفش، شما خیلی مدیون این خانواده هستید. ما همه به شما احترام می گذاریم. جدت کمرت بزند. تو سیدی و اولاد پیغمبر، بس کن.
قربان، اختیار دارید. من کوچیک شما هستم.
در این گونه موارد آقای سالارزاد رئیس پست و تلگراف شعری می انداخت تا توجه عموم را به خود جلب کند. شعر بسیاری از حفظ داشت و خود نیز شعر می گفت و گاهی هم موفق می شد دشمنی و بدخواهی باطنی افراد خانواده را موقتاً هم شده به صفای ظاهری مبدل کند. با اشاره به توقیه‌های کبود زیر چشم سید عبدالرحیم سالارفش به دلش گذشت این بیت‌ها را بخواند.
دوش چه خورده‌ای بتا، راست بگو پنهان مکن، چون خمشان بی گنه چشم بر آسمان مکن. دوش شراب ریختی، از بر ما گریختی، بار دیگر گرفتمت، بار دیگر جفا مکن.
اما سالارفش از آن بیدها نبود که به این بادها بلرزد.
جواد جون، شما دیگه چرا؟ ما که دیشب با هم بودیم. توف سربالایی به روی خود آدم می افتد. چرا پرده دری می کنید و راز می گشایید؟
همه زدن زیر خنده. حتی منیجه خانم که کمتر شأنش می شد به روی این سید مفنگی بخندد. یک زن دیگر هم در این خانه برای خودش محوری بود. عزت الملوک، خواهر کوچک منیجه خانم. مادرش از شاهزاده خانم‌های قاجار بود، با چشم‌های بادامی و ابروهای پرپشت، چاق و چله، صورتش به گردی ماه شب 14 بود. عزت الملوک دل می‌برد و کام می‌گرفت. در برابر لوندی فریبندش کمتر مردی می‌توانست ایستادگی کند. در 15 سالگی شوهرش دادن به صاحب منصبی که بعداً معلوم شد شیرخشتی مزاج است، پسر به خانه می‌آورد. چیزی که عوض دارد گله ندارد. خانم هم با دوستان پیش از شوهرداریش خوش می‌گذراند. سرنوشت این دختر مرحوم سالار را وادار کرد تصمیمش را درباره تأمین زندگی دخترانش تغییر دهد. دختران می‌توانستند در خانه شوهر از منافع املاک خود استفاده کنند و وقتی فرزندانشان 20 ساله می‌شدند حق فروش دارایی با رضایت مادر به آنها تعلق می‌گرفت. هر وقت از شوهرانشان طلاق می گرفتند و فرزندی نداشتند، به آنها اختیار تام برای فروش و هر گونه معامله املاک داده می شد. عزت الملوک پس از 4 سال و نیم شوهرداری طلاق گرفت و با یکی از دوستان سابقش ازدواج کرد که تازه از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده بود و جویای نام. اسم او آقای امان الله اهمیت است و اینک رئیس دادگستری بروجرد است و جوانترین عضو خانواده سالار و تنها کسی که حاضر نشد اسم خانوادگی سالاری ها را بر خود بگذارد. اصلا او مقام خود را در بروجرد موقتی می دانست. سالاری ها از این جهت او را در بروجرد پذیرفتند که لازم دانستند کسی در دادگستری مراقب آنها باشد. چه کسی بی خبر بود که از زمان ورود مرحوم سالار به بروجرد شاکیانی پرونده های علیه این خانواده ترتیب داده بودند که بعضی هنوز در بایگانی راکت ضبط است. عزت الملوک هم برای همیشه در بروجرد ماندنی نیست. برای امثال او در این شهر آب برای شنا پیدا نمی شود. این زن خوشگذران بود و قمارباز و عاشق سفر به اویان و مونته‌کارلو و مراوده با رجال و بزرگان و افراد خانوادهش، که یکی زن سفیر بود و دیگری مترس رئیس بانک و سومی کارچاق کن. برادرانش همه دم گاوی به دست داشتند. مقامشان دست کم از مدیر کلی و مدیر عاملی شرکت کمتر نبود. آقای اهمیت با قد بلند و جسه نزارش همیشه از درد کمر می نالید. قرص می خورد. عصا بر زمین می زد. در میگساری امساک می کرد. سر قمار طوری روی زمین پشت سر عزت الملوک می نشست که اتوی شلوارش خراب نشود. یقین داشت که هر وقت آقای سالار نظام بر کرسی وزارت نشست، عزت الملوک با روابطی که در جامعه بازرگانان و اعیان و روحانیون دارد،
آسان میتواند یک کرسی مجلس را به هر قیمتی شده برای او فراهم کند.
سالار فش که مرد بی حیایی بود، داستانها از کرشم بازی و دل نوازی این زن میگفت که دل هر مسلمانی را میبرد. منتها از وقتی که میدید پسرش عبدالوهاب شب و نصف شب از خانه اهمیت دزدکی بیرون میلولد، دیگر بدگویی نمیکرد. صحیح است که امروز همه برای پذیرایی از آقای سالار نظام و برادر ناتنیش گرده هم آمده بودند. این ظاهر امر بود. اما در واقع موضوعی که خاطر همه آنها را مشغول می کرد، ورود ناگهانی و بی مقدمه سالارنیا بود. هیچ کس اطلاعی از این حادثه نداشت. هر وقت در حضور سالار نظام، وکیل مجلس، صحبت از تقسیم ارث می شد، ایشان می فرمودند که این کار دشوار باید در تمام ایران یک جا صورت گیرد.
ما نمی توانیم دارایی مرحوم سالار را در بروجرد و توابع میان خود تقسیم کنیم. کرمانشاهی ها و فارس ها هم ادعاهایی دارند. سایر برادران و خواهران و بستگان آنها هم خود را زیحق می دانند. ما هم باید از ماترک آن مرحوم در سایر بلاد سهمی ببریم. در این صورت از دعوا و مرافع چه سودی خواهیم برد؟
از همه پرحرارتتر و به زعم منیژه خانم از همه پرروتر سید عبدالرحیم سالارفش بود که استدلال دیگری داشت.
هیچ کس به اندازه سالار به وحدت ایران خدمت نکرده است. کلیه فرزندان آن مرحوم نیمی قاجار، لور، بختیاری، قشقایی، آذربایجانی و نیم سالاری بودند. تخم اسلام را همه جا کاشتند. همه برادران و خواهران با هم مأنوسند و همدیگر را پسرمو و دخترمو می‌خوانند. چه دعوایی، چه مرافعی.
همه حضار این جنبه وطن پرستی سالار را تصدیق می‌کردند. با وجود این، بیان که به زبان بیاورند، با نگاه و پوزخند از هم می‌پرسیدند به چه مناسبت حالا که سالار نیاز انگلستان می‌آید، صحبت تقسیم ارث حسابی گل کرده.
دوتا که با هم در پنهان راز دل می گفتند، بیشتر حقیقت بروز می کرد.
مثلا سید عبدالرحیم سالارفش می توانست با سالاریان، رئیس دارایی و شوهر منیژه که گاهی پس از باخت در قمار، جز چند دست لباس و انگشتر عقیقی که دست زنش بود چیزی نداشت، صاف و پوزکنده بگوید،
اصلا که سالانیا که جزء ورثه نیست. بنده که خوب می دانم. ایشان اصلا فرزند سالار نیستند. بالاخره مادر ایشان صیغه بنده هم بوده. ما بین خودمان باشد. این حسین سالارنیا مادرش خراب است. سری به تهران بزنید. کیست که زیور خوشگله را نشناسد؟ شما که باید بدانید. این همان زنی است که آن روز کذایی به خانه مرحوم سالار پناه برد. خود بنده او را برای مرحوم سالار صیغه کردم. تن به ازدواج نمیداد. وقتی یقین کرد که شوهرش فوت کرده، پس از آنکه بچه به دنیا آمد توانستم صیغه‌اش را به نام مرحوم سالار بخوانم.
بدبختانه سید جد کمر زده آنقدر دروغ میگفت که حرف راستش را هم کسی باور نداشت. البته سید هنوز خبر ورود زیور را به بروجرد با دم و دستگاه، با مطرب و آوازخوان و رادیو و گرامافون در باغ سرداری از جواد سالارزاد نشنیده بود و الا بیشتر احتیاط می کرد و اسرار هویدا نمی ساخت.
دیگران هم هستند که اصلا جز به خانواده سالار به شمار نمی روند.
سالاریان وحشت زده پرسید، دیگر کی نیست؟
آقای سالارزاد بچه سر راهی است. هرچه هم که از شکار پلنگ در مازندران جفنگ ببافد، جزو ورثه نیست.
مردک، تو که با سالارزاد جونجونی هستی، چرا بی خودی حرف میزنی؟
من حقیقت را میگویم. به علاوه، مگر نه اینکه مرحوم سالار برای هر یک از فرزندانش در زمان حیات سهمی معین کرده و حق هر کس را داده. هم حق مادر سالارزاد را، اگر بچه سر راهی نباشد داده، و هم حق سالار نیا را، آنها دیگر از ماترک حقی ندارند. بابا، بیچاره سالارزاد که برای خودش چیزی نمیخواهد. او حق وجیه خانم را مطالبه میکند. مگر وجیه خانم خواهرزاده مرحوم سالار نیست؟
سالار فش محضردار بود و حاضر جواب.
خب وجیه بله، اما اگر قرار باشد به همه خیشان با فاصله سهمی برسد، پس سالار نظام حق دارد که میگوید باید تمام خانواده سالار در تمام ایران جمع شوند و همه ماترک را روی هم بریزند و ما بین خود تقسیم کنند.
سالاریان خندید و گفت آن وقت باید یک وزارت دارایی سالاری به این امر برسد.
مگر میشد این حرفها را علنی زد؟ اگر کسی جرأت میکرد آنچه پشت پرده پنهان است آشکار سازد، همه را به هم میانداخت. اول از همه به خود سالار فش میگفتند تو چرا بی خودی جوش میزنی؟ مگر تو سالاری هستی؟
راستی که روزی منیژه خانم به انیس الملوک گفته بود
به آقات بگو آنقدر در کارهای ما دخالت نکنند. یک محضردار درست کردن کاری ندارد.
سید در جواب دخترمه زنش را چون خواهرزاده مرحوم سالار بود به این اسم میخواند. گفته بود
خدمت خانم عرض سلام برسان و بگو سید ریشش را در آسیا سفید نکرده و خوب میداند که سالار نظام ثروت و مقام خود را از چه راهی درآورده. تو فقط بگو مستر گارتنر. چوب را که بلند کنی گربه دزده حساب کار خودش را میکند. بالاخره وکالت و وزارت باید ریخت و پاش هم داشته باشد.
اسرار خانواده سالار قسمتی در سینه سید عبدالرحیم سالار فش حفظ میشد و قسمتی در خاطری بابا و بقیه در اسناد دولت ثبت بود. اولی هر وقت صلاحش بود و سودی از آن آیدش میشد، شمعی بروز میداد. دیگری همه را در وجودش حفظ کرده بود تا روزی برای حسین که امروز سالار نیا نامیده می شود نقد کند. بابا بی کس بود. در این دنیا تا روز ورود صاحب خانه فتانه هیچ کس را نداشت که دق دلش را خالی کند. اسیر و عبید تنهایی بود. دلش پرپر می زد روزی حسین را که یادگار زیور می دانست به سینهش بچسباند. او را ببوسد. آن وقت مرگ بزرگترین خوشبختی بود. خدا می داند که سید عبدالرحیم از کجا می دانست که مرحوم سالار هنوز 16 سالش نشده برایش زنی سیغه کردند. خودش مدعی است که مرحوم سالار در حال مستی و کیفور از تریاک رازهای زندگی خودش را نجوا می کرده است. از آن زن فرزندی به وجود آمد که پس از بالا رفتن از نردبان ترقی اداری و نشستن بر کرسی فرمان فرمایی حالا سالهاست که بازنشسته شده. در یک خانه ییلاقی در نزدیکی میهنش میپلکد. در 34 سالگی دو زن عقدی و یک زن سیغه داشت. نخستین زن عقدیش را طلاق داد. زن دومی سر زا رفت و بانو مادر عزت الملوک با افتضاح از سالار جدا شد. در وزارت داخله هر جا بلوایی میشد او را برای ایجاد امنیت میفرستادند. در اغلب شهرهای ایران پسران و دخترانی از او باز ماندند. بابا هم که همه دفتر و دستک او را سالها زیر و رو کرده است، درست نمی داند که مرحوم سالار چند فرزند دارد و فقط از شماره اخلاف او که از املاک بروجرد و توابع درآمدی داشتند، اطلاعاتی به خاطرش سپرده است. حقوق ماهیانه و سهم سالیانه آنها اغلب به نامهای رمز، توسط بازرگانان معتبری در محل اقامت باز مانده و فقط در خارج توسط بانک حواله می شد. به آنها که لقب سالاری نمی گرفتند بر حسب صفات جسمی و معنوی اسمی می داد و در نتیجه نام مادر آنها از خاطرها محو می گردید. دختری را پرنسس می نامید زیرا چشم ابروی قجری داشت و به همتاهای خود فیس می کرد. دیگری را کرد بچه می خواند زیرا مادرش اهل کردستان بود. سید قسم می‌خورد که ثروت سالار در زمان حیاتش حساب و کتاب نداشت. سال قحطی گندم‌های احتکاریش را از احمدشاه هم گران‌تر می‌فروخت. هر دهی را که از آن خوشش می‌آمد و چند روزی در تابستان همراه صیغه جدیدی در آن به سر می‌برد، از آن خودش می‌دانست. آن وقت مباشرها و دلال‌ها به جنب و جوش می‌افتادند و قباله را به اسم ارباب درست می‌کردند. حق و حساب همه را تا آن دینار آخر می‌پرداخت. چیزی که نمی‌شد به او نسبت داد، تعدی به مال مالک و تاجر بود.
کی مدعی سالار ملک او را به عنف برده و حق او را نپرداخته است؟ سید عبدالرحیم سالارفش اصرار داشت و در عین بدگویی به جد و آبای سالار حرف خودش را به کرسی بنشاند که وی بسیار دست و دلباز بود. همیشه مقداری سکه امپریال در جیب پالتو و یا زیر عبا در کیسه همراه داشت و بذل و بخشش می کرد. هیچ کس بهتر از سالار نظام پدرش را معرفی نمی کند.
به ابوی مرحوم تهمتهای فراوان زدند. پیش اهلش محترم و خوشنام بود. آقا، سیاست بی چشم روست. بالاخره منافع عمومی بر منافع شخصی رجحان دارد.
سید عبدالرحیم سالارفش تنها از خانواده نبود که پشت سر سالاری ها به خصوص مرحوم سالار بد و بیرا می گفت. از این حیث سالارزاد روی دست هم پیالش بلند می شد. البته برخی از اطلاعات را این داماد از سید کسب کرده بود. اما منبع موثق دیگری هم داشت که به کسی بروز نمی داد. رندان می گفتن که از رونویسی تلگرام های زمان جنگ اول جهانی استفاده می کند. گاهی جواد جون در عالم مستی و پس از عیش کامل در فاحش خانه اخباری به سید می گفت که این آدم دنیا دریده را هم انگوش به دهان و متحیر می کرد. منتها داماد مازندرانی روبرو با خانوادش در نمی افتاد. سالارزاد اصلا بروجردی و اهل این صفحات نبود. در ساری به دنیا آمده از سوی مادر چیزدار بود. چون بروجردی ها مادرش را کمتر می دیدند و روزی بچه شیرخوار همراه دایه‌ای به بروجرد آمد و اینجا تا 8 سالگی ماندگار شد، برایش در آوردن که بچه سر راهی است. مادر سالارزاد به اسم بانو چند روزی هر 2-3 سال برای دیدن بچهش به بروجرد می آمد. تازه آن وقت هم روی خوشی به اهل خانه نشان نمی داد. این هم یکی از شیطنت های سید بود. موری را مار می کرد. تنها نزایی که در خانواده سالاری ها به خصوص میان منیژه خانم و خیشان غیر بروجردیش ریشه عمیقی داشت، از سوی بانو مادر سالارزاد برمی خواست. به چه علت؟ هیچ کس نمی داند. مسلم این است که مرحوم سالار بچه شیرخوار را از ساری به بروجرد فرستاد و آن را نخست به مادر منیژه و بعد به خود منیژه سپرد و جواد مازندرانی تدریجاً بروجردی عذاب در آمد. بزرگتر که شد حق داشت گاهی از مادرش دیدن کند و به مازندران برود. همین که بر می گشت دلش پر از کینه و دشمنی با سالاری ها بود. منتها مرد سلیم و نفسی چون جواد صورت ظاهر را همیشه حفظ می کرد و اگر علاقه به وجیه خواهرزاده سالار نبود هرگز در بروجرد نمی ماند. آنها از بچگی با هم بزرگ شده بودند، با هم عروس و داماد بازی کرده بودند، تا اینکه یک روز ناگهان فهمیدند که دوستی بچگانه تبدیل به عشق ما بین دو جوان شده است. بانو مادر جواد سالارزاد وقتی در ساری شنید که پسرش دختر 17 ساله را که 3 سال از خودش بزرگتر بود آبستن کرده، 1000 بار به تخم و ترکه سالاری ها لعنت فرستاد. علاقه به دواوین شعرا ارثی بود که از خانواده مادر به او رسیده بود. اگر شعر نمی یافت و نمی خواند و یک جفال قلم نثارش نمی کردند، از شکار قرقاول و کپ کرف می زد و مدعی بود که در دستگاه 4 بخشی ها همراه سردار منتصر و امیر مقتدر در جنگل های مازندران پلنگ هم زده. جواد خوشقد و بالا پس از فوت پدر بزرگ مادری تمام دارایی موروثی را آتش زد. در تهران خوشگذراند، خود را به ادارات دولتی انداخت، سور داد و بساط عیش و نشاط فراهم ساخت و 30 سال نشده بعد حادثه او را به بروجرد انداخت. سالارزاد خود را در بروجرد آواره می داند و تنها با سید عبدالرحیم جیک و پیکی دارد. این دوستی هم از روزی شروع شد که سید به سالارزاد معجونی برای تقویت قوه با داد و به او حکمتی آموخت که شاعر به شعر درآورد. یا باید با گرگ بود و به گله زد و یا گوسفند بود و طعمه گرگ شد. این مضمون مدتها خاطر سالارزاد را مشغول داشت. مکرر آن را به شعر در می آورد و آخر به سبک نوآوران آن را برای دوستانش خواند. گرگ باید بود، گرگ خون آشام، از سحر تا شام، گله را زد، گله گله، تومه تومه، ناز نیش نیش خاران کرد، گرگ باید بود و گرگی کرد و گرگی کرد، یا نه، در این جنگل پیچان تو در توی پیچا پیچ، بره باید بود، بره فرمان پذیر جنگل پیچان پیچا پیچ، قامتی آراست گرگان را، تومه دندان گرگان شد. بدبختان سالارزاد نه گرگ بود و نه گوسفند. بابایی بود که میخواست دو سباه در این ملک زندگی کند. شعر بخواند، شعر بگوید. زنها را دوست داشته باشد. عرق بخورد و تریاک بکشد. نه کسی با او کاری داشته باشد و نه او با کسی. اگر محض خاطر صد دینار سشاهی نبود که از سوی وجیه نصیبش می شد، یک آن هم در این شهر مرده ها نمی ماند. مقصود سالارفش از گرگ اشاره به مرحوم سالار و سالار نظام بود. رئیس پست و تلگراف درباره‌شان اطلاعاتی کسب کرده بود. نخستین کسی که به سید عبدالرحیم بروز داد که زنی به اسم فتان از تهران با یک دست مطرب و ساز زن به بروجرد آمده، همین جواد جون بود. هم او برای سید پیغام آورد که صاحب خانه می شناسدش و می خواهد ببیندش. نکند یکی از نم کرده های گذشته باشد. می پرسید هنوز هم گلاب به صورتش می زند؟ هر وقت وجیه در بروجرد نیست و اغلب در بروجرد نیست، این دوتا سید و جواد رفیق و شفیق هم دیگر هستند. وجیه زن سالارزاد بیشتر در تهران و گاهی در مازندران به سر می برد. نماز و روزش قطع نمی شود. یقین دارد که با طاعت و عبادت گناه جوانی او بخشوده خواهد شد. امیدوار است که شوهرش یا در اثر لفت و لیس و یا در نتیجه تقسیم ارث به نوایی برسد و باز به تهران برگردد و در بابل یا شاهی یا در گوشه‌ای در مازندران روزگاری را با کتاب و شعر به سر ببرد. یکی از دلایل تفره رفتن سالار نظام از تقسیم ارث سالاری‌های بروجرد همین است که امید دارد یک منبع داخلی برای این برادر ناتنی فراهم کند و شر او را از بروجرد بکند. اما سالارزاد همش سرگرم مطالعه است که شیراز در اصل شیرزاد یا شیر آزاد بوده است. وقتی خیلی شنگول از عرق و تریاک باشد برای خودش زمزمه می کند.
کتاب و خرقه و سجاد رهن باده نمودم، به تار و چنگ زدم چنگ و تار صبح گسستم.